رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستداران و خادمین عرصه تعلیم و تربیت. امیدوارم که انشاءالله این جلسه‌ای که با همدیگه داریم و موضوعش اعتکاف نوجوانی هست موجب برکت روزافزون زندگی تعلیم و تربیتی من و شما و زندگی شخصی باشه. من قبل از اینکه عرایزم را آغاز بکنم تسلیت عرض می‌کنم خدمت بزرگواران ایام شهادت آقای امام هادی علیه السلام رو. در ابتدای جلسه اجازه بفرمایید که روایتی رو از آقا امام هادی علیه السلام خدمتتون تقدیم بکنم که این روایت شاید بتونه رویکرد ما رو در بحث اعتکاف هم مشخص بکنه. در کتاب تحف العقول صفحه 488 از مولامون امام هادی علیه السلام روایت هست که لیست العبادت و کثرت و صیام و صلات و انما العبادت و کثرت و تفکر فی امر الله. اگر ما خواستیم یک شاغول و خطکش بذاریم جلومون و عابد بودن و عبد بودن یک شخصی رو اندازه گیری بکنیم، صرفاً به تعداد و کمیت نماز گزاردن او و روزه گرفتن او نباید توجه بکنیم، بلکه باید ببینیم آیا او در انجام واجباتش که بر عهدش هست اون روح عبادت که عبد بودن و تسلیم بودن در مقابل پروردگار هست رو داره یا نه، آیا تونسته قیام لله بکنه یا نه، که لازمه این متوجه بودن به روح حاکم به عبادت اینه که آدم فکر بکنه درباره خدا، در مورد وظایفی که خدای متعال بر عهده‌اش گذاشته و بتونه یک پلی رو بین زندگی خودش، سبک زندگی خودش و خدمتتون عرض بکنم که و عبودیت الهی و توحیدی زندگی کردن ارتباطی رو برقرار کنیم. حالا این روایت رو بیاریم و جاری ساری بکنیم در عملیات اعتکافی که انشاءالله میخواییم رقم بزنیم. من یکی دوتا مقدمه رو عرض میکنم و بعد وارد مباحث عملیاتی تر اعتکاف انشاءالله بشیم، در مورد اون با هم گفتگو کنیم. ببینید چند وقت پیش من فکر میکردم که واقعا جایگاه اعتکاف نوجوانانه در بین اعتکاف ها و انواع اعتکاف ها چگونه است، یعنی آیا لازمه که ما اعتکافی رو ویژه برای نوجوانان ترسیم بکنیم و تعیین بکنیم و آیا اصلا نوجوانها جاشون در اعتکاف خالیه، جایگاهی دارن یا نه. این رو در مورد شروع کردم به اندازه‌ای که قد و قوارم میکشید فکر کردن و حتی نوشتن که انشاءالله اگر خدا بخواد در روز چهارشنبه یک کتابچه کوچکی رو خدمت بزرگواران ارائه بدیم و رونمایی ازش بشه با عنوان خلوت قهرمانساز. در اونجا هم این رو درج کردیم که واقعا اگر یک فرد رو بخوایم بگیم، یک قشر رو بخوایم بگیم که مخاطب اصلی اعتکاف هستن، اون قشر قطعا نوجوانهای عزیز ما هستن. به چند جهت اعتکاف در واقع از طرفی یک خلوت با پروردگاره و از طرف دیگه ظرفیت این رو داره که قله‌های رفیع زندگی رو و هدف زندگی رو به نوجوان ما نشون بده. حالا این چرا برای نوجوان اهمیتش دوچندان میشه؟ یک، به جهت اینکه نوجوان‌های ما در فتره‌ای از زندگیشون دارن زیست میکنن که به شدت علاقه اولیه به معنویت دارن. اگر ما خوب براشون برنامه ریزی بکنیم اونها علاقه مند به این هستند که انسان‌های معنوی باشن و اونها رو و زندگی معنوی داشته باشن. واقعا اینجوریه. زیر ساختش هم براشون فراهمه به جهت این که خب خوشبختانه مثل منی که دیگه ریش سفید کردم آلوده به گناه نشدن، نعوذ بالله، و هنوز روحشون زلاله، اون پارچه دلشون و صفحه دلشون و قلبشون هنوز خیلی آغشته به پلیدی گناه نشده، لذا آمادن برای اینکه یک فضای معنوی واقعی رو حس بکنن و درش زیست کنن. نکته دیگه اینه که اونها دوست دارن جمعی رو و قشری رو و گروهی رو باهاشون آشنا بشن که هم رابطه عاطفی خوبی باهاشون داشته باشن و هم در تأثیر و تأثیراتی که از اون جامعه میبرن بتونن به اون هدف زندگیشون برسن، هدف واقعی زندگیشون برسن و قله های واقعی زندگیشون براشون ترسیم بشه. اینه که شما میبینید اعتکاف در این حال که یک خلوت و تنهایی داره، یک اجتماع جمعیه. ما 3 روز در اعتکاف با هم دیگه در مسجد داریم زندگی میکنیم. تأثیر و تأثیرات نوجوان ها هم در روانشناسی هم ثابت شده که از همسن و سالهای خودشون بیش از بقیه است. لذا شما اگر خوب برنامه ریزی بکنید برای یک اعتکافی که میخواد تمدن ساز باشه، یک اعتکافی که میخواد انسان ساز باشه، این بستر بسیار بستر مناسبیه. و نکته آخر این که اونها دنبال شاکله هویتی و شخصیتی خودشون هستن. اگر ما بتونیم شاکله هویتی اونها رو تنظیم بکنیم و محوریتش رو به بندگی خدا بدیم، اون موقع کار کردن اونها برای خدا میشه، درس خوندن اونها برای خدا میشه، حرف زدن اونها، محبت کردن اونها، محبت چشیدن اونها برای خدا میشه. خیلی مهمه. من اگر در یک جمله بخوام اعتکاف رو در موردش گفتگو بکنم و عنوان بهش بدم، میگم یک 3 روزی که به بی نهایت میتونه ما رو وصل بکنه و این خیلی جذابه، خیلی برای خود ما هم که در دوران نوجوانی توفیق پیدا کردیم و در اعتکاف حضور پیدا کردیم، یه فضای جدید و یک زندگی جدید رو تو اونجا دیدیم، با اینکه خیلی متفاوت با بیرون نبود، سنگ و رنگ و آب و غذایی که تو اونجا مثلا میل میکردیم. روح حاکم بر اعتکاف یه همچین تغییر را میتواند برای نوجوانمون ایجاد بکنه. این نکته اول. نکته دوم، من سرفصل ها رو خدمت بزرگواران عرض میکنم و بعد در مورد هر کدوم از سرفصل ها مایل بودید میتونیم با همدیگه گفتگو داشته باشیم. ببینید وقتی میخوایم یک اعتکاف رو رقم بزنیم، خب ما با 2 نوع اعتکاف الان مواجهیم. اعتکافی که درش نوجوان های عزیزمون در کنار بزرگترهاشون و در جمع بزرگانه‌ای به قول معروف دارن مراسم اعتکاف رو درش حضور پیدا میکنن و نفس میکشن درش، و یک نوع اعتکاف هم داریم که مخصوص نوجوان هاست، یعنی کاملا قشری که توی اون اعتکاف و تو مسجد حضور دارن همه و 100% نوجوان هستن، همسن و سال هستن، رده های زندگیشون سنیشون کاملا نزدیک به همه. چرا این تقسیم بندی رو انجام میدیم؟ به جهت اینکه گونه رفتاری و مدیریتی ما با هر کدوم از این 2 نوع اعتکاف متفاوت خواهد بود. در اعتکاف نوع اول لزومی نداره شما برنامه های ویژه نوجوانانه داشته باشید، اونها رو هم کنار بقیه میبینید. این همزیستی بین بزرگترها و کوچکترهاست که نقش آفرینی میکنه در اعتکاف نوع اول. اما در اعتکاف نوع دوم کاملا باید فضا، برنامه ها، مدیریت و کنش و واکنش ها رو تنظیم بکنیم با نوجوانی که توی این بازه زمانی داره زندگی میکنه و 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا نوجوان توی یه جا با همدیگه جمعن. اینا تو مدرسه شاید با همدیگه آشنا بودن، تو کوچه با هم آشنا بودن، حالا که اومدن در اعتکاف و همدیگر دارن میبینن، باید برنامه ریزی ویژه براشون داشته باشیم. این نکته‌ای که به نظر میرسه خیلی میتونه راهگشا باشه برای رویکرد ما نسبت به اعتکاف. ما در مورد قشر دوم و نوع دوم اعتکاف میخوایم با هم گفتگو کنیم. نوع اول خیلی پیچیدگی نداره، شما فقط هوای نوجوان‌ها رو باید داشته باشید، یک مربی یک بزرگتر باشون باشه، خیلی بهشون سخت نگیره و سعی بکنه که در چالش‌هایی که شاید پیش میاد برای نوجوان‌ها در ارتباطشون با بزرگترها کمکشون بکنه، از ظرفیت معنوی این برنامه‌هایی که برای بزرگترها هست به نفع این نوجوان‌های عزیزم استفاده بکنه. در اعتکاف نوع دوم شما عملیات هاتون و اجراتون کامل باید متناسب با نوجوان باشه، لذا از ثبت نام، از فضاسازی، از جدول برنامه هایی که دارید، از نقشی که به خود نوجوان ها در خادمی اعتکاف میخواید بدید، از تنظیم برنامه های عبادتی که توی مسجد دارید، از نماز بگیرید تا تلاوت قرآن بگیرید تا مراسمات بگیرید تا مناجات ها بگیرید، از احکامی که میخواید بگید، از افتتاحیهی که در این برنامه میخواید رقم بزنید، همون لحظهی که میخواید به پیشپاز این نوجوانها برید تا حتی اختتامیش و برنامه پایانیش، از دور همیها برنامه های شاید هنری، کنشگری های نوجوانها، از فعالیت هایی که اونجا میخواید داشته باشن، از برنامه های آموزشی که میخواید داشته باشید، به فکر تک تک اینها شما باید باشید. نمیخوام اعتکاف نوجوانان رو یک اعتکاف سخت و ناشدنی جلوه بدم، میخوام بگم اینقدر مهمه و ما باید بخش بخش اعتکاف نوجوانان رو نسبت بهش فکر بکنیم. این اون چیزیه که میخوام روش تکیه بکنم و در موردش با همدیگه انشالله گفتگو بکنیم. حالا انشالله بخش های مختلفی که برای بحث اعتکاف وجود داره رو اگر خدا بخواد و زنده باشیم در اون کتابچه هم تقدیم بزرگواران میکنیم، همونطور که مستحضرید و قبلا با برخی از بزرگواران هم ارتباط داشتیم، صفحه مجازی هم برای محتواهایی که مخصوص اعتکاف هست هم اونجا هم مطالبی رو هم بنده هم دیگر بزرگواران قرار میدن و اونجا هم میتونید ملاحظه بکنید محتواها رو. اگر هم محتوای خوب و استانداردی دارید میتونید برای صفحه مجازی بنده بفرستید که در اون گروه انشالله قرار بدم. من تا اینجا رو اگر اجازه بفرمایید یک درنگی میکنم و ادامه رو انشالله در خدمت بزرگواران خواهم بود. در مورد اعتکاف به نظرم میرسه که ما بخش‌های مختلفی رو میتونیم مورد مداقه قرار بدیم. یک بخش از نکات اجرایی که در اعتکاف مهمه و باید نسبت بهش برنامه ریزی بشه همون ابتدای قصه است، ثبت نام، فضاسازی ها و جدول برنامه‌ای که میخواییم داشته باشیم. خب اگر دوستان عزیزی که در اعتکاف، نوجوانان عزیزی که در اعتکاف میخوان شرکت بکنن، از یک مجموعه هستن که شما میشناسیدشون کامل، بچه های خودتونن که خب کامل نسبت به استعداداشون، نقاط قوت ضعفشون احاطه دارید، مثل مدیر مدرسه که بچهای خودش رو میخواد ببره اعتکاف، مبلغ یا مبلغه که بچهای خودش رو میخواد ببره اعتکاف. اما گاهی اوقات جمعی در اعتکاف ما حضور دارن که اونها رو نمیشناسیم، لذا حتما باید در مرحله ثبت نام ما اطلاعاتی رو از اینها دریافت بکنیم و کارت شناسایی رو براشون ولو خیلی ساده صادر بکنیم که اطلاعات شناسنامهشون رو شامل بشه، محلی که اون نوجوان فعالیت میکنه، مدرسه، کانون باشه، مسجد باشه، باشگاه ورزشی باشه، عرصه هایی که شاید خودش به ذهنش بیاد که میتونه خادم اعتکاف باشه، خودش بگه. یکی میاد میگه من میتونم اذان بگم، یکی میاد میگه من انتظامات میتونم وایسم، یکی میتونه بگه من گزارش نویسی مکتوب میتونم داشته باشم، یکی بگه اگه به من یه دوربین بدید من عکاسی میتونم بکنم، یکی بگه من قرائت قرآنم خوبه، یکی بگه من برنامه‌های فرهنگی مد نظرم هست که میخوام اجرا بکنم. ببینید این عرصه ها رو اعلام بکنن، این شامل بچه‌های خودمون هم میشه که خودشون داوطلبانه بیان و خادم اعتکاف بشن. نام مربی و بزرگتری که با این دوستان همراه هست رو هم ما میخوایم که در موردش بدونیم و در راهبری ها ازش کمک بگیریم انشاءالله. نکته دیگه این که سعی بر این بشه که نوجوان‌ها تنها در اعتکاف حاضر نشن، به این معنا که با بزرگترشون و سرگروهشون بیان و در اعتکاف انشاءالله حاضر باشن، که در تعامل‌ها ما بتونیم با این نوجوان‌های عزیزی که در گروه ما نبودن و نمیشناختیمشون اینها راحت‌تر تعامل بکنیم. در فضاسازی مسجدی که می‌خوایم خدمتتون عرض بکنم اعتکاف درش بگیریم، اگر مسجد مسجد بزرگیه و امکان این هست که بسته به ظرفیت مسجد ما جداسازی بکنیم بین مکان استراحت نوجوانها، که البته باید با رعایت فاصله مناسب باشه، و مکان عبادت و برنامه های عمومی، حتما این جداسازی رو انجام بدیم. ببینید انسان ها شرطی هن. وقتی توی یه جایی استراحت میکنن دیگه تو اونجا یه مقدار کار رسمی و شست و رفته نمیتونن انجام بدن، کمتر میتونن انجام بدن. به همین خاطره که در نکات روانشناسی مطالعه به ما توصیه میکنن اگر مثلا وسط مطالعه رو میزی که مثلا دارید مطالعه میکنید احساس خستگی کردید، برید بیرون و خارج از اون فضا استراحت کنید. رو میزتون دراز نکشید یا مثلا سرتون رو میز نذارید که بخواید همونجا بخوابید، چون یک بگونه ای عمل بکنید که وقتی رو صندلی مطالعه میشینید حس مطالعتون بگیره، شرطی بشید نسبت به مطالعه. در اعتکاف و برنامه های عبادی و برنامه های عمومی و فرهنگی هم همینطوره. اگر بتوانیم، بازم تاکید بکنم یه جایی هست که شاید بزرگواران بگن مسجد کوچیکه، همه که بچه‌ها رو جا بکنیم توش هنر کردیم، ولی یه جایی دیگه هست نه، ظرفیت این رو مکان مسجد داره، که شما خدمت رو عرض بکنم که بین مکان استراحت نوجوانها و مکان عبادتشون فرق قائل میشه. یکی دو تا نکته دیگه در مورد فضا بگم، انشاءالله در خدمت آقای نصیری باشیم. نکته بعدی این که در فضاسازی که تو مسجد هست سعی بکنیم از تابلوها، دستنوشته ها، بنرهای استفاده بکنیم که یک مقدار فضای مسجد رو متناسب با اعتکاف بکنه. پیشنهاد میدم یک تابلو رو برای دلنوشته های نوجوان ها طراحی بکنید، تا هم در افتتاحیه هم در اختتامیه بچه ها بتونن نگاشته ای رو در اونجا داشته باشن، دلنوشته ای رو اونجا بنویسن، یا یک عهد جمعی رو داشته باشن که حالا در ادامه خدمتون پیشنهادی رو خواهم داد. این یک تابلوی تعاملی با بچه ها باشه، تابلوی که فقط بچه ها توش مطلب نخونن، بتونن توش کنشی داشته باشن، بتونن درش یک چیزی بنویسن. این رو میتونیم یه طراحی نسبت بهش داشته باشیم. سرویس های بهداشتی رو، جهاتش رو، موقعیت مکانیش رو به معتکفین عزیز راهنمایی بکنیم. و اگر در میان نوجوان‌ها طراح و یا تزیین کننده خوبی هست، این کار رو با نظارت و مشورت بزرگترها به این بزرگواران واگذار بکنیم. هر چقدر بتونیم ما اعتکاف رو نوجوانانه ترش بکنیم و امرش رو به خود نوجوان‌ها واسپاری بکنیم بهتر. این در مورد فضاسازی خدمتتون عرض بکنم مکان معتکفین. به نظرم خیلی هم باید دقت بکنیم، چون نوجوان هستن به قول معروف خیلی تنگ و ترش مکان خوابیدنشون و استراحتشون رو نچینیم، به دلایلی که خودتون بهتر میدونید. فاصله ای بین بزرگواران باشه تا خدمتتون عرض بکنم که حفظ حریم شخصی بشه نسبت بهشون. اینو در قوانین و نکاتی که اولا میخواید بگید به نظرم بیان بکنید. نکته ای که بسیار بسیار مهمه جدول برنامه ریزیه. ببینید در جدول برنامه ریزی من 3-4 تا نکته رو فقط خدمت بزرگواران حسب تجربه عرض میکنم. شما الحمدلله خودتون بهتر از بنده این تجربه ها رو داشتید. نکته اول اینه که خب از جهت شرعی بچه ها قبل از اذان صبح روز اول اعتکاف باید در مسجد باشن، ولی پیشنهاد بدید بهشون که از همون شب اول بیان و در مسجد مقیم بشن. شاید خواب بمونن، نیاز هست که شما توضیحاتی رو نسبت به اعتکاف بهشون بدید، احکام اعتکاف رو اونایی که مبتلا به هست و عمومی هست براشون بیان بکنید. لذا پیشنهادم اینه که مثلا بزرگواران در یک ساعت واحدی، فرض کنید 9 و 10 شب، اینها بیان و خدمتتون عرض بکنم در اعتکاف حضور پیدا بکنن. اما اگر اینطور هم نبود، خب بزرگواران و کسانی که میخوان پذیرش بکنن باید به صورت مرتب در ورودی مسجد باشن تا استقبال بکنن از معتکفین. شاید اینا بچه های مدرسه خودتون باشن، شاید باشون آشنا باشید، ولی استقبال کردن از این بزرگواران به صورت رسمی، خوش آمدگویی بهشون، مهرورزی بهشون در اون خوش آمدگویی، خیلی اعتکاف رو دلنشین تر میکنه. اونا به یک میهمانی دعوتن، اونا الان میهمان ما هستن، میهمان خانه خدان، و ما باید اکرامشون بکنیم. دقت بکنیم که معمولاً تجربه نشون داده نوجوان‌ها در ساعات ابتدایی شب، خدمتتون عرض بکنم که کمتر استراحت میکنن، تعداد اندکیشون شاید به خواب برن ولی بیشترشون بیدارن، و معمولاً از بعد از صرف سحری و نماز صبح هست که عادت به خواب دارن. لذا از این ظرفیت شب خیلی میتونیم در اعتکاف استفاده بکنیم. به خلافش در صبح که خب برنامه ریزی عمومی تا مثلا تقریبا 10 صبح نمیتونیم داشته باشیم، ما عملا بیشتر بچه ها خواب هستن اون موقع، لذا این رو مد نظر خودمون داشته باشیم. 1 ساعت مونده به نماز ظهر وقتیه که ما میتونیم کامل بچه ها رو بیدار باش داده باشیم و برنامه های عمومی رو آغاز بکنیم. قبل از نماز اونها دیگه باید لباس رسمی خودشون رو پوشیده باشن. تأکید میکنم با اینکه در فضای استراحتشون شاید راحت باشن، اما قبل از اذان این رو جز قوانین اعتکاف قرار بدید که حتما لباس رسمیشون رو پوشیده باشن و کامل با یک حالت آماده ای در نماز جماعت حاضر بشن. بزرگترهایشون هم که در مسجد قاعدتا حاضر میشن، وقتی اونها رو با یک حال و هوای معنوی و رسمی میبینن، خب خیلی فضای اعتکاف بهتری رو جلوی چشم خودشون میبینن و خاطره خوبی، تصویر خوبی از اعتکاف جلوی چشمشون دیده میشه. اینا نکته های ریز ولی مهمیه ها. گاهی اوقات ماها این رو رعایت نمیکنیم. یکی از بیرون میاد میگه نگاه کن چقدر اینا بی‌نظمن، چقدر همه چی هر جا هستش، چرا اینجوری پوشش داشتن. اینا رو نسبت بهش حساس میشن و دید بدی نسبت به اعتکاف پیدا میکنن. نکته دیگه که هست در مورد خود اون برنامه افتتاحی است. ببینید حالا در گروه محتوای ویژه اعتکاف یه بخش کوچکی از احکامی که مبتلا به هست برای معتکفین رو قرار دادیم ما. این خیلی مهمه که وقتی بچه ها هنوز اعتکافشون رسمی نشده با احکام اعتکاف مواجه بشن. گویا تکرارش هم خوبه، یعنی آدم فراموش میکنه، چون اونایی که خیلی اعتکافی هم هستن سال یه بار اعتکاف میرن دیگه. لذا مرور احکام اعتکاف در افتتاحیه به نظرم مهمه. اگر بسته ورودی خاصی رو طراحی کردید، توی همون ورودی میتونید به بچه ها این رو اهدا بکنید. نکات و قوانینی که مهمه، ساعت خواب و بیداری، ویژه برنامه‌هایی که مهمه و دوستان باید حضور داشته باشن، چه مقدار میتونن از گوشی استفاده بکنن، این رو بهشون بگید. مثلا پیشنهاد بنده اینه که شما بگید این سبد گوشی‌ها رو فلان ساعت برای تماس والدین میتونین داشته باشیم. استفاده از گوشی در زمان اعتکاف رو صلاح نمیبینیم به صورت کلی، این رو توی جای نگه دارن. توی یه ساعتی خانواده‌هاشون، به خانواده‌هاشون هم از قبل اعلام بکنیم که در این ساعت شما میتونید تماس بگیرید و حال احوال بکنید، یا در وقت نمازها میتونید بیایید و خدمتتون عرض کنم بچه‌ها رو ببینید، به شرط اینکه از مسجد خارج نشن دیگه. این نکات رو و نکات دیگه‌ای که مد نظرتون هست رو میتونید به بزرگواران اونجا بفرمایید. خادمین اعتکاف رو در مراسم افتتاحیه معرفی میکنیم به بزرگواران، جای نشستن هر گروه رو، با مربیان اونها هم آشنا میشیم. این در مورد مباحثی که نسبت به افتتاحیه مد نظرمون تا تقدیم بزرگواران بکنیم. اما بخش دیگه ای از اعتکاف برنامه ریزی برای عبادتهای نوجوان هاست. خب یکی از ارکان اعتکاف این هست که اعتکاف یک عبادته و یک خلوت آسمانیه به یه تعبیری. برای نمازش چه برنامه میتونیم داشته باشیم؟ یکی دو تا نکته رو عرض کردیم خدمتتون. از ظرفیت خادمین اعتکاف برای تکبیر، اذان، بیان احکام مبتلا به در بین نماز یا حتی ارائه های چند دقیقه‌ای بین نماز و قبل نماز و بعد از نماز میتونیم استفاده بکنیم. با روحانی مسجد صحبت بکنیم، ایشون خودشون بیان اون نوجوان رو ببینن، آیا احکام رو خوب فهمیده یا نه، آیا خوب بیان کرده یا نه، این رو بیاد و نوجوان ما در مراسم نماز ارائه بده، قبلش هم خوب تمرین کرده باشه. باز تأکید میکنم روی این چقدر حس خوبی به نوجوانهای عزیزمون میده. به نوجوانها تأکید بکنیم و توصیه بکنیم اگر رفقای صمیمیشون در صفهای نماز باعث میشن که اونا حضور قلبشون کمتر بشه، خب این نیم ساعته رو از هم دیگه فاصله بگیرن، بد نیست، بعد از نماز باز هم دیگه میبینن دیگه، مشکلی نداره. اگر بتونیم ترجمه تعقیبات نماز رو ارائه بدیم به نوجوان‌ها و در موردش گفتگو بکنیم خیلی خوبه. اساساً یکی از موضوعاتی که میتونه در سلسله نشست‌های گفتگویی، کرسی‌های آزاداندیشی مورد مداقه و دقت شما قرار بگیره، گفتگو بکنیم در موردش با نوجوان‌ها، همین موضوع نمازه. البته با یه گرای خاصی. گرایش هم این میتونه باشه که خب شما که نمازخونی میدونم، اما چقدر تونستی نوجوان‌های اطراف خودت رو به نماز دعوت بکنی؟ آیا اصلا ما همچین وظیفه‌ای داریم؟ آیا حواست هست که اون نقشی که شما یه همسن سال اون نوجوان داری بیش از نقش مثلا من بزرگتره یه جاهایی، تو بهتر میتونی در اون تأثیر داشته باشی؟ اینو میتونیم در موردش گفتگو بکنیم. و در نهایت هم یک عهد جمعی که بین معتکفین میتونه قرار بگیره اینه که در مسیر اقامه نماز جماعت، اهتمام بیشتر نماز در مسجد و مدرسه، اینا یه مأموریت برای خودشون ببینن، نه مأموریتی که ابلاغ و اداریه، نه، وظیفه شرعی خودشون ببینن. این رو هر چند وقت بار دور هم جمع بشین در مورد این قصه گفتگو بکنیم. اون دیوار خاطره نویسی که عرض کردم یا دیواری که میشه عهدهامون رو روش بنویسیم، یکی از موضوعاتی که میتونه عهد معتکفین قرار بگیره همین بحث نمازه. این خیلی به صورت نمادین فضایی رو برای حرکت جمعی ایجاد میکنه که ما با هم دیگه عهد ببندیم، یه میثاق‌نامه‌ای رو امضا بکنیم که هم مراقبتمون نسبت به نماز خودمون بیش از پیش بشه و هم بقیه رو هم دعوت بکنیم به نماز. ستاد واقعی اقامه نماز نوجوانان از همین جاها میتونه شکل بگیره. نکته دومی که در مورد عبادات میشه تمرینش رو در اعتکاف داشته باشیم، تمرین با وضو بودنه. بله، ما وقتی میخوایم نماز بخونیم، وقتی میخوایم قرآن بخونیم، وضو داریم، اما آیا خارج از این وقت هم وضو میگیریم؟ اینجا توی اعتکاف تمرین بکنیم، هر موقع وضومون باطل شد یک بار دیگه تجدید وضو بکنیم، خیلی نورانیت میاره. یک کار بسیار بسیار ساده که میتونه دل و صفا بده و جلا بده. روایت داریم کسی اگر قبل از خوابش با وضو بخوابه، تمام شبی که خوابیده و استراحت کرده رو عبادت مینویسن. حتی انقدر این طاهر بودن و با وضو بودن اثر بخشه و ثمر بخشه در موقع خواب که میگن حتی اگر آب رو هم در دسترس داشتید، اینجا جزو استثناءاته، میتونید تیمم کنید. میبینید؟ پس اینی که یک سری کارهای ساده رو ولی پربرکت رو ما در اعتکاف تمرین بکنیم، خودش یک نکته بسیار بسیار مهمه. برای جلسات قرآن برنامه ریزی کنیم. بازه زمانی که میخوایم مراسم قرائت قرآن داشته باشیم باید وقتی باشه که نوجوان های از اون بیشترین تمرکز و حس و حال رو برای تلاوت قرآن دارن. معمولا تجربه نشون داده قبل از نماز ظهر و در میانه شب دو وقتی هست که حس و حال برای تلاوت قرآن بیش از پیشه. بخشی از جلسات تلاوت رو میتونیم به نخبگان قرآنی نوجوانی که در جمع معتکفین هستن بپردازیم و بسپاریم، اما در این حال همخوانی و جمعخوانی قرآن رو هم فراموش نکنیم. یه صدای همگونی که از مسجد برمیخواسته و یک سوره رو میتونیم مثلا یا بخشی از یه سوره رو با همدیگه همخوانی بکنیم. از مسابقات عمومی قرآنی غافل نشیم. اگر در دسترسمون هست با دارالقرآن محلمون میتونیم گفتگو بکنیم، حتما از میهمانهای قرآنی استفاده بکنیم و دعوتشون بکنیم، هم اجرای برنامه داشته باشن، هم بعد از جلسه رسمی یه دوره همی و یه جلسه پرسش و پاسخی رو با نوجوانهای عزیزمون رقم بزنیم و این باعث میشه که فضای انس با قرآن بچه ها بیش از پیش بشه. در مورد حفظ سوره ها میتونیم سوره متوسطی رو با حجم کم مثل سوره حجرات رو مسابقه حفظ در موردش بذاریم. این سوره محتواش هم بسیار بسیار اخلاقیه و این کار و این روش به نظرم میتونه یه شور و هیجانی رو به فضای قرآنی اعتکاف بده. هر کسی سوره حجرات رو حفظ کرد اومد ارائه داد، ما بهش جایزه میدیم. خب این خودش میتونه یه برنامه عمومی باشه، هیچ محدودیتی هم مثلا نداریم، هر کسی حفظ کرد در خدمتشی میاد ارائه میده، یه جاهای غلط داره میره تصحیح میکنه برمیگرده. و نکته آخر در مورد بحث قرآن این که خب ما در روز سوم اعمال ام داوود داریم که حجم زیادی از قرآن رو شامل میشه. آیا اگر اعتکافمون اعتکاف نوجوانانه بود همه این اعمال ام داوود رو انجام بدیم؟ توصیه و پیشنهادم اینه که خیر، چون سن و سال نوجوان ها در بیشتر موارد اینجوریه که خسته میشن اگر این مقدار عمل رو بخوان انجام بدن، لذا برنامه رو عمومی نبندیم. اگر کسی خواست انجام بده خب اختیار داره و آزادانه خودش انتخاب کرده این قصه رو. شاید ما یک ویژه برنامه قرآنی با محوریت بخشی از سوره هایی که در اعمال ام داوود هست داشته باشیم، این ثمره بیشتری داشته باشه و رغبت بچه ها رو به قرآن بیش از پیش بکنیم. و نکته آخر که توی بحث مراسمات به نظرم بخش دیگه که میتونیم در موردش گفتگو کنیم، بحث مناجات و توسل هست. مناجات و توسل رو کوتاه و متناسب با حال و هوای نوجوانانه داشته باشیم. اگر بتونیم برنامه رو ترکیبی از برنامه مناجات خوانی و توسل داشته باشیم خیلی بهتره و جذابتره، بدین گونه که ابتدا یک مناجات و دعاخوانی کوتاه باشه و بعد مراسم توسل. در این ایام ما هم ولادت آقا امیرالمومنین علیه السلام رو داریم، هم رحلت خانم حضرت زینب سلام الله علیها رو. خب ویژه برنامه توسلی و هیئت رو، هیئت دانش آموزی رو در این دو موسم و بازه میتونیم داشته باشیم. وقت مناجات سحر رو از دست ندیم، اگر تونستیم زنده خوانی اونجا داشته باشیم که چه بهتر، اگر نشد حداقل از نوای مناجات خوانی که ضبط شده استفاده بکنیم و فضا رو اتراگیم بکنیم. به بچه ها نماز شب رو یاد بدیم در این شبها، ولو این که همش رو نتونن بخونن و بخشش رو بتونن بخونن، این کمک میکنه که در این فتره از زندگیشون با این اعمال آشنا باشن. اگر هم آشنا هستن ترغیبشون بکنیم به این قصه، مراقبت بکنیم که برخی بچه ها که مثلا نماز شب میخونن یه عبادت میکنن رو بقیه دوستاشون از سر شوخی مسخره نکنن و فضا رو خراب نکنن برای این عبادت ها. این نکاتی که در مورد بحث‌های عبادی به نظرم میرسه. عرصه خدمت رسانی در اعتکاف هم عرصه بسیار بسیار گسترده‌ایه. رسانه، توزیع بسته‌ها و محتوای فرهنگی، اجرای مراسم نماز، تلاوت قرآن، مدیریت مراسمات، پذیرایی کردن، خادم کتاب بودن، برای بیدار باش استفاده کردن، انتظامات، مسئول صوت، تزیینات و بخش‌های مختلف میتونه کمک بکنه نوجوان ما به مدیران و خادمین اعتکاف و خودش رو خادم آسمانی اعتکاف بکنه. تا اینجا رو اجازه بدید یه درنگی داشته باشیم.